پهلوی زیچ از غارم.
ساعت 6:30 شنبه وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکی هم امان امیرزایی را بپذیرید. در این 30 دقیقه گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، خبرهای افغانستان و جهان را فرشته نگاه پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. وزیر مالی افغانستان در رأس یگیت امروز به ترکمنستان سفر کرد. در جریان عملات طالبان بر نیروهای امنیتی در ولایت بغلان غیر نظامیان زخم برداشتند و یک کارمند سابق قوای هوایی پاکستان به اتهام همکاری با القاعده دستگیر شد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور پیام های تسلیتشون را به مناسبت وفات جان آقا الکوزی خبرنگار رادیو آزادی به نشر رساندند. در یک اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که مرحوم جان آقا الکوزی منحکس کننده خوب آواز افغان های مظلوم بود و جای وی همیشه خالی خواهد ماند. در این حال در پیام تسلیت نشر شده از دفتر آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، مرگ جان آقا الکوزی یک ضایعه بزرگ خوانده شده است. جان آقا الکوزی خبرنگار سابقه دار افغان به روز سه شنبه از اثر بیماری سرطان به عمر 57 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر ویانا درگذشت. هیئت افغانی به رهبری اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان امروز به ترکمنستان سفر کرد. اجمل امید عبدالرحیم زید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این سفر مقامات هر دو کشور بیشتر روی مسائل اقتصادی صحبت خواهند کرد.
در سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
پیش از این در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل 5 توافقنامه همکاری میان دو کشور امضا شد. مسئولان ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگویند در جریان عملات طالبان بر نیروهای امنیتی 5 تن از افراد ملکی زخمی شدند. شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی بر رادیو آزادی گفت ساعت 3 بجه امروز طالبان مسلح بر موتر مدیر امنیت این ولسوالی تیراندازی کردند. به گفته منبع افرادی که زخمی شدند مسافرین شامل زنان و کودکانی بودند که از ولسوالی به طرف کابل در حرکت بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات پاکستان میگویند پلیس یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی این کشور را دستگیر کرده که در عملات جدی تروریستی دخیل بوده است و یک گروه تازه ایجاد شده وابسته به القاعده را نیز در جنوب آسیا کمک مالی میکرد. نوید خواجه یک مقام اداره ضد تروریسم پاکستان دیروز اعلان کرد که سید شابا احمد در شهر کراچی دستگیر شده. او گفت سید شابا قبل از آن که به گروه وابسته به القاعده در جنوب آسیا کمک کند، کمک‌های زیاده به طالبان افغان نیز می کرد. دو حمله انتحاری در مرکز بغداد حداقل 14 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی میگویند هدف این دو حمله انتحاری پسته‌های پلیس واقع در مناطق تجارتی شهر بود. در این رویداد 21 نفر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این عملات را به عهده نگرفتند. پلیس کروشیا میگوید 5650 پناهجو وارد این کشور شدند. پس از آن که انگری سردش را با سربیا مسدود کرد، پناهجویان روز گذشته تغییر مسیر داده و از سمت غرب وارد کروشیا شدند. در همین حال بنکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به مسدود شدن سرحد برای پناهجویان در انگری با اظهار تأسف گفت
Men, women and children.
او میگوید مردان، زنان و کودکان که از جنگ وضعیت فرار میکنند به حمایت واقعی نیاز دارند. من از کسانی که در رای آنها میستند میخواهم خود را در جای پناهجویان قرار بدند. ما نیز اگر به همچون وضعیتی که آنها دارند روبرو شویم، برای نجات جانهای خود و فرزندان خود امین تر خواهیم کرد. به گفته ای پلیس پناهجویان با استفاده از چندین نقطه عبور وارد کرواسیا می شوند. صدر اعظم رومانیا رسما به اتهام فساد از جمله فرار از پرداخت مالیه و پولشویی متهم شد. ویکتور پونتای 42 ساله که برای نخستین بار در ماه آگوست متهم شده بود، اتهامات علیه خود را رد کرده است. تحقیقات سارنوالان در مورد قضیه صدر اعظم رومانیا تکمیل شده و قرار است دوسیه وی به محکمه عالی این کشور راجع شود. پونتا تاکنون حاضر به برکناری از وظیفه‌اش نشده و گفته است که می‌خواهد تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی من حیث صدر اعظم رومانیا ایفای وظیفه کند. و خبر اخیر این که کرملین میگوید وضع شدن تحریم‌ها بر نمایندگان رسانه‌ها سوی اوکراین کاملا غیر قابل پذیرش است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اقدام جدید اوکراین را محکوم کرده، گفت که این اقدام با اصول آزادی بیان مطابقت ندارد. اوکراین روز گذشته چندین خبرنگار ممنوع ورود به این کشور اعلان کرد. در این فرمان که سوی پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امضا شد، دلیل این اقدام تهدید نامشخص امنیتی خوانده شده است. از سوی دیگر اوکراین تحریم‌ها بر 400 طبیعی روسیه را نیز تمدید کرد. اوکراین این تصمیم را در واکنش به تصمیم شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه برای راه اندازی انتخابات غیر قانونی اتخاذ کرده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست داشته های برنامه. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است میگوید حکومت در برابر خواست های مردم خاموشی اختیار کرده است. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که وزارت دفاع امریکا به اندازه خیلی زیاد به قوای افغان تجهیزات و وسایل نظامی خریداری کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان این نگرانی را به جا می دانند.
این نگرانی باید موجود نباشد، به خاطر اینکه ما مسئولیت‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی، مثلا نیاز به تجهیزات بیشتر داریم.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. یک عضو کمیسیون بررسی ادعاهای فساد مالی در وزارت معارف افغانستان میگوید که در این وزارت صدها میلیون دلار اختلاس شده است. قرار است احمد سمیر نبی متعلم صنف دهم به نمایندگی از اطفال افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نماید. در تحولات منطقه و جهان داریم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 9 نوامبر میزبان صدر اعظم اسرائیل خواهد بود. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را دیدین. این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل شد. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است انتقاد دارد که حکومت در برابر خواست های مردم خاموش مانده است. اعضای این اجماع و برخی مردم که خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می باشند پس از راه اندازی تظاهرات گسترده در کابل و ولایات روز پنجشنبه در شهر کابل یک بار دیگر به خواست هایشان تاکید کردند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
مردم مناطق مختلف افغانستان موضوع جنجالی تذکره های الکترونیکی را که برای مردم در این روزها به درد سر مبدل شده است یک توطئه علیه این کشور می دانند. شماری از نماینده های اقوام مختلف افغانستان پس از راه اندازی تظاهرات به طرفداری از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی در نشست تحت نام اجماعی ملی در کابل تاکید کردند که حکومت باید به خواست های مردم پاسخ مثبت بدهد. داوچون یازه یکی از اعضای این اجماع روز پنجشنبه گفت که حکومت در برابر خواست های مردم در این مورد خاموشی اختیار کرده است.
دخواشمی او افسوس خبر داده موضوع قابل تاسف این است که با وجود این همه فریاد، تظاهرات و صداهای ملت، حکومت در خواب سنگین و بی‌کفایتی، بی‌تفاوتی و تنبلی رفته است که نه جواب رد و نه هم جواب تایید را دارد.
در این نشست برخی از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و ده ها تن از چهره‌های سیاسی از مناطق مختلف کشور اشتراک کرده بودند. در این حال عبدالحسیب رهبر جبهه حرکت اسلامی و ملی میگوید که قانون ثبت احوال نفوس در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد و حکومت نمیتواند آن را با جبر بالای مردم تطبیق کند.
در ماده 4 قانون اساسی، ماده 28، ماده 34، 39، 42، 48 و 62 9 بار یاد شد کلمه افغانیت. ولی متاسفانه پارلمان افغانستان صلاحیت‌های خود این قدر بالا ساخته که از لوی جرگه کردن بالا، یعنی لوی جرگه در این وطن هیچ ارزش ندارد که هر ماده قانون اساسی اگر تغییر میکنه باید لوی جرگه دعوت شد.
رئیس جمهور اشرف غنی در ماه مارس سال روان میلادی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که بر اساس آن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید آغاز می‌شد، اما به دلیل آنچه اختلاف نظر در مورد ذکر کلمه افغان در این تذکره‌ها گفته می‌شود، این روند به تعویق افتاد. از سوی دیگر نظیر احمد فرهنگ، یکی از استادان جامعه شناسی، می‌گوید اشخاص محدودی هستند که برای ایجاد نفاق از هویتشان انکار می‌کنند و با باروی حکومت مکلف است تا مطابق خواستم مردم در این زمینه اقدام کند.
افرادی میه این موضوع را مطرح میکنه، حلقاتی مطرح میکنه که گذشتش مشخص است که این تقلیل میتن، هویت ملی را تقلیل میتن به قوم خاص، از این باید جلوگیری شود.
در حالی که در موضوع تذکره‌های الکترونیکی مردم بر شورای ملی نیز انتقاد می‌کنند، برخی از اعضای این شورا می‌گویند که دو قانون ثبت احوال نفوس که سبب بروز جنجال‌ها شده است، باید جهت بازنگری با ولی سجرگه و یا هم سر محکمه فرستاده شود. این در حالی است که قبل از این ریاست اجرایی حکومت گفته است که کار تکنیکی روی تذکره‌های الکترونیکی به پایان رسیده و با فرمان رئیس جمهور توزیع آن آغاز خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که نیروهای این کشور هنوز هم نیاز به کمک‌های بیشتر نظامی جامعه جهانی دارند. این در حالی است که سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد آنچه خریداری تعداد خیلی زیاد تجهیزات از سوی آمریکا به قوای افغان خوانده، ابراز نگرانی کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان می‌گویند جامعه جهانی در ادامه مساعدت‌های نظامی به نیروهای افغان باید بیشتر در زمینه تقویت قوای هوایی و توپچی و بخش‌های انجینری، مخابره و کشف و استخبارات تلاش به خرج بدهد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده یک اندازه قابل ملاحظه اسلحه و تجهیزات را به نیروهای امنیتی افغان خریداری و فرستاده است. از این مسئله بر اساس یک نامه که به روز پنجشنبه به جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان ارسال شده، گزارش شده است. این نامه از سوی جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان فرستاده شده است. آقای سوبکو گفته است او از این نگرانی دارد که بالاتر از نیازمندی نیروهای امنیتی افغان، تجهیزات و وسایل خریداری شود. اما وزارت داخله افغانستان این نگرانی را به جا دانسته می گوید نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات و وسایل بیشتر نظامی نیاز دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
این تشویش باید و این نگرانی باید موجود نباشه، به خاطر اینکه ما مسئولیت‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی مثل شبکه‌های تروریستی القاعده، حقانی، طالبان و شبکه‌های تروریستی پاکستانی که در منطقه است. یعنی ما مسئولیت ما بیشتر است و نیاز به تجهیزات بیشتر داریم و هیچ وقت در حال حاضر غیر متوازن نخواهد بود که کمک‌ها بیشتر باشه و بالاتر از نیاز ما باشه. نیازمندی‌های ما بیشتر است و ما خواهان هر چه بیشتر شدن همکاری‌ها و کمک‌ها برای نیروهای
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان افزوده است که تهیه وسایل و وسایل جدید، پروسه عدم بکارگیری تجهیزات و وسایط را که هنوز قابل استفاده اند ممکن سریع سازد. در نامه جان سوبکو اشاره شده است که به ارزش 166 میلیون دلار وسایط هاموی به اردوی ملی افغانستان خریداری شده است و به همین ترتیب تفنگ های M16 H4 به ارزش 35 میلیون دلار به پلیس افغان، به ارزش 381 میلیون دلار یک نوع دیگر وسایط نظامی و به ارزش 52 میلیون دلار مهمات به اردوی ملی خریداری شده است. وزارت دفاع افغانستان هم به ادامه کمک های بیشتر نظامی به قوای امنیتی این کشور تاکید می کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان جنگ است، مهماتی را که اینا دادن هر روز مصرف می شود. و دیگه ایست که همی و زیری پوشای را که اینا می گن در افغانستان یا تخریب شده یا میادش پورش شده یا بین رفته. در قوای هوایی کمکی که ضرور است نشده، در قسمت توکی کمکی که ضرور است نشده، در قسمت زریدار کمکی که ضرور است نشده، یا در قسمت انجینری اما وسایلی که بر انجینری تقریبا 64 قلم از فارمات 36 قلم داریم، یا در قسمت کشف و استخبارات وسایل بسیار عصری ضرورت است تبال
به اساس این نامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، آقای سوبکو از جنرال کمبل خواسته است که با یک تعداد از سوالات در خصوص خریداری تجهیزات نظامی الی 15 مای اکتبر پاسخ ارائه کند. ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان اواخر سال گذشته میلادی خاتمه یافت و مسئولیت های کامل امنیتی این کشور به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های امنیتی در ولایت فرا می گویند که حمله مخالفان مسلح دولت بر چندین پسته امنیتی در مسیر شهرهای این ولایت را به عقب زدند. در جریان درگیری از کشته شدن چندین مخالف مسلح دولت خبر داده شده است. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه حمله مخالفان مسلح دولت صبح امروز برای پست‌های مسیر شهرهای ایلات قندهار در ولایت فرا 8 تن از مخالفان مسلح دولت و 2 تن از پلیس شهرها کشته شدند. فضل محمد صمدی قماندان امنیت فرا میگوید که این حملات بسیار وسیع بود که در ولسوالی بالابلوک و مسیر شهرها برای پست‌های امنیتی صورت گرفت، اما از طرف نیروهای امنیتی دفع گردید. به گفته او در میان کشته شدگان یک تن از فرماندهان مخالفان مسلح دولت نیز شامل است.
بالای پست‌های مسیر شهرها حمله بود که از گلمه خیلی گلایی آجینه این و در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده، فعلا در شفاخانات یکی از کماندانایش بوده و از 6 تن دیگه به بکوا انتقال شده. ما تلفات داشتیم که در جریان جنگ 4 نفر مجروح داشتیم، 2 نفر شهید.
از سوی دیگر مخالفان مسلح دولت ادعا کردند که در این حملات 2 پسته نیروهای امنیتی را با خود برده است، اما مقامات امنیتی این اداران نمیپذیرد. فعالیت ها و حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در ولایت فرا بیشتر شده است که مردم را نگران نمودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون بررسی ادعاهای فساد مالی در وزارت معارف می گوید با زودی گزارش خود را در این مورد به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت معارف قبلا هم فساد اداری وجود داشت و الان هم موارد فساد در این وزارت موجود است. از سوی دیگر یک تن از اعضای این کمیسیون که از افشای نامش خودداری میکند میگوید در وزارت معارف صدها میلیون دلار اختلاس شده است. تفصیلی بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
کمیسیون بررسی موارد فساد در وزارت معارف میگوید گزارش این کمیسیون در مورد موجودیت فساد در وزارت معارف تکمیل گردیده و تا یک هفته به رئیس جمهور ارائه می شود. عطاءالله ویستا معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در وزارت معارف اختلاس صورت گرفته و فساد گسترده وجود دارد. آقای ویستا میگوید از سالهای گذشته در این وزارت فساد وجود داشته و حالا هم موارد فساد موجود است.
فساد موجود
بود و حالا هم است. ما کار خود را در آینده
نزدیک تکمیل می نماییم و یک گزارش مکمل را بر ریاست جمهوری ارائه می کنیم.
جمهوری ریاست وړاندې
کوي. از سوی هم یک منبع در کمیسیون بررسی فساد در وزارت معارف می گوید در این وزارت صدها میلیون دلار اختلاس شده است. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر فساد در بخش های تشکیلاتی و ساختمانی این وزارت انجام شده است. وی می گوید بررسی آنها نشان می دهد که در جریان 14 سال گذشته در 45 ولسوالی کشور یک معلم هم از صنف 12 فارغ نشده است. چند قبل اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف گفته بود که پیش از این به نام صدها مکتب و معلم پول اخذ شده و از آن سوء استفاده صورت گرفته است. از سوی هم سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد حیف و میل شدن ده ها میلیون دلار در وزارت معارف ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور غنی به خاطر بررسی موارد فساد در این وزارت کمیسیون را موظف ساخت و این کمیسیون در اول ماه اسد سال جاری کارش را آغاز کرد. نادرخان کتوازی رئیس این کمیسیون میگوید ریاست تدارکات و زیربناهای وزارت معارف با آنان در زمینه بررسی موارد فساد همکاری نکرده است. در این حال امان الله پیمان عضو کمیسیون تحصیلات عالی و معارف ولسی جرگه میگوید که بررسی های جدی و همه جانبه باید در وزارت معارف انجام شود.
وزارت معارف هم اختلاس
در وزارت معارف اختلاس وجود دارد، چون این فساد تباهی است و به نظر من در حکومت اراده مبارزه علیه فساد وجود دارد و باید یک کمیسیون قوی ایجاد گردد. تحقیق اول را از وزارت مالیه آغاز کند و بعدا همه چیز وزارت معارف روشن می‌گردد.
این در حالی است که پیش از این فاروق وردک وزیر پیشین معارف در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که وی جهت حسابدهی از مصارف پول در وزارت معارف آماده است. با آنکه حکومت وحدت ملی همواره از مبارزه با فساد اداری سخن گفته است، اما مردم تاکید میکنند که حکومت بر علاوه بررسی موارد فساد باید عاملین آن را نیز به گونه جدی مجازات کند.
قرار است احمد سمیر نبی به نمایندگی از اطفال افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نماید. احمد سمیر نبی معلم صنف دهم یکی از مکاتب خصوصی در شهر کابل است. وی امروز به رادیو آزادی گفت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشکلات اطفال افغان را بیان خواهد کرد و خواستار اقدامات عملی برای حل آن خواهد شد. همکارم نسیم شفق در کابل این صحبت را با احمد سمیر نبی انجام داده است.
میخواستم بپرسم که پیام شما در اسمبلی ملل متحد چی خواهد بود؟
پیام من به که ازیا که در اسمبلی ملل متحد شرکت دارد این است که همه اطفال افغانستان که در هر نقطه افغانستان زندگی دارد باید با تعلیم و تربیه صحیح دسترسی داشته باشد، با سهولت های صحیح دسترسی داشته باشد و همچنان میخوام که نمی اطفال ما که در روی سرک کار میکنند آنها از روی سرک اوسشان را کار نکنند.
وضعیت فعلی اطفال به نظر شما در افغانستان چی گونه است؟ با چی مشکلات عمده روبرو هستند؟ به خصوص مشکلات را که خودت به صفت متعلم صنف دهم حس میکنین یا احساس کردین در افغانستان؟
اطفال افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند و این مشکلات نظر به موقعی که در آن زندگی میکنند فرق دارد. مثلا در جاهای مرکز و جنوب افغانستان بسیاری از فامیلا نمیمونند تا دخترهایشان برن مکتب و در شمال و شمال غرب ای جای باز و پرابلم های صحی دارند. در کل مشکلاتی چون نرفتن به مکتب، صحی نبودن آب، صحی نبودن غذای آن، کار کردن در روی سرک و نیافتن غذاهای صحی و سوی تغذیه بودن بسیاری از اطفال افغانستان، این مشکلات است که ما در وضعیت فعلی میبریم. و یک مشکل دیگه است که ما برای که جهان پیشرفت میکند ما مثل او پیشرفت نداریم. مثلا کتاب های صنف ده که ما با کتاب های صنف ده اروپا مقایسه نماییم فرق های زیاد است. کتاب های ما باید نواش شود.
یکی از مشکلات هرچند شما یادآوری کردین کارهای شاقه است، اون چی در روی سرک ها باشه، چی در کره های خشت باشه و امثال هم. یک مشکل دیگه که مواجه است اطفال در افغانستان در برخی موارد دو به گونه خشونت نمونا است و حتی در برخی موارد مورد تجاوز ها و مورد سوء استفاده ها قرار میگیره، حتی در قاچاق مواد مخدر در برخی موارد از اون استفاده میشه. دی مورد پیامتان چی خواهد بود؟
دی مورد پیام این خواهد بود که کسانی که سبب میشوه مورد اذیت شود باید قانون پیدا شود که یارا سزا بده. مثلا که نال اگر در جاهای جنوب افغانستان شمال کسی زیر اذیت میشه، کسی را نه دستگیر میکنه، باید یک قانونی صحیح پیدا شود تا آنها را زیر سوال بپرسه و مجازات صحیح داده شود. و این قاچاق و چه که ما میکنن این نظر به سیکیوریتی ماستن. سیکیوریتی ما صحیح نیست، باید سیکیوریتی مزیاد تاید شود تا هر حقی که یک اطفال داره باید به او برسه. تنها نمی نیست تجاوز و قاچاق، بسیاری از حقوق های دیگری است که اطفال افغانستان از آن محروم هستند. و من می خواهم از هر طفل جهان بیرون مثلا امریکا و اروپا که و غار می بینه، سه حقوق باید یک طفل افغانستان باید داشته باشه. این باید چی نشه که او حقوق یک رقم حقوق داره، ما یک رقم حقوق داره.
ازدواج های زیر سن بخصوص در اطراف افغانستان در مناطق دور افتاده و ازدواج های اجباری و حتی در برخی موارد اطفال را در بد دادن یکی از مشکلات دیگه است که حتی در سطح ملی و بین المللی هم پیرامون از او بحث شده. شما این مطرح خود کردین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟
بله، همه چیزا، هر چیز که اطفال را اذیت میکند، هر چیز که در حقوق اطفال آمده و با هم دسترسی نداره، همه چیزا را ما پیش میکرم.
خب شما با رئیس جمهور غنی هم دیدار داشتین، کدام مسائل بود که شما با رئیس جمهور غنی را مطرح کردین؟ چه مسائل بود که برای شما گفت که بسیار برشان مهم بود؟
من با که رئیس جمهور اشرف غنی رفتم، آنها را دعوت کردم تا بیان به یون جنرال اسمبلی گپ بزنن و گپهاشان طور باشد که 80% آن در مورد اطفال باشه و اذیت ها و مشکلاتی که اطفال افغانستان میبینه باید، یعنی سخنرانیشان زیادتر توجه باید دوباره اطفال باشد. آنها نیز هم گفتن که من میخوام که زیادتر دوباره پروگرام ها که یک طفل افغان میبینن دوباره جواب گپ بزنن.
صحبت احمد سمیر نبی را از رادیو آزادی شنیدید. او متعلم صنف دهی مکتب است و قرار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایندگی از اطفال افغان سخنرانی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 9 نوامبر میزبان صدر اعظم اسرائیل خواهد بود. پس از اختلافات عمیق میان دو طرف بر سر توافقنامه اتمی ایران، این نخستین بار است که باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو با هم دیدار میکنند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
قصر سفید بروز چهارشنبه از ملاقات پلان شده اوباما و نتانیاهو خبر داد. هدف از این ملاقات بهبود روابط میان دو طرف خوانده شده است. روابط شخصی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم اسرائیل برای سالها سرد بوده است. آنها بر سر توافق اتمی ایران اختلاف پیدا کردند. بر اساس این توافق در بدل رفع تحریم‌ها بالای ایران، این کشور برنامه اتمی خود را محدود می‌سازد. بنیامین نتانیاهو به گونه علنی و صریح با این توافق مخالفت کرده است. باراک اوباما قویاً از این توافق پشتیبانی کرده و آن را بهترین را برای جلوگیری از دستیابی تهران به اسلحه اتمی خوانده است. اوباما به تاریخ 9 نوامبر در قصر سفید میزبان نتانیاهو خواهد بود. اداره آمریکا گفته است که این ملاقات فراتر از تنش‌هایی که در نتیجه مخالفت صریح نتانیاهو با این توافق به وجود آمدن صورت خواهد گرفت. با گفته اداره اوباما، این ملاقات روی کسب حمایت اسرائیل از تطبیق توافق اتمی ایران متمرکز خواهد بود. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفته است دیدار نتانیاهو نشانه از تعهدات عمیق و دراز مدت میان آمریکا و اسرائیل است. ارنست در ادامه افزوده است رئیس جمهور اوباما انتظار دارد تا با نتانیاهو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به شمول پلان جامع عمل مشترک بحث کند. آرون دیوید میلر، یک مشاور پیشین رؤسای جمهور سابق دموکرات و جمهوری خواه آمریکا، میگوید شما در روابط دو طرف شاهد دگرگونی نخواهید بود، اما روابط بهبود خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل توافق اتمی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نتانیاهو در ماه اپریل در یک نشست مشترک کانگرس آمریکا حضور یافت و به گونه مستقیم از اعضای کانگرس خواست تا این توافق را رد کنند. قصر سفید این سخنرانی نتانیاهو را به حرمتی خوانده است. زمانی که نتانیاهو برای این سخنرانی در واشنگتن حضور داشت، اوباما از ملاقات با او خودداری کرده بود.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.